اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز شنبه 25 آبان ماه سال 1398 هجری شمسی مطابق با 18 ربیع الاول سال 1441 هجری قمری مطابق با 16 نوامبر 2019 میلادی، مباحثه ما در طب المعصومین بر اساس جامع احادیث شیعه آیت الله عظما بروجردی قم جلد 28، جامع احادیث شیعه جلد 28 صفحه 362، روایات 28، 29 و 30 رو امروز میخونیم. خلاصه این روایات اینه که خوردن گوشت تازه سالم حلال طاهر طیب را در سبد غذایی خانوار و در جیره غذایی اعضای خانوار باشد اشکال ندارد، هر سه روز یک بار جایز، هفته یک بار مستحب، هر 40 روز یک بار مستحب مؤکد. و اگر روایاتی داریم که فرموده که پیغمبر اکرم و اگر روایاتی داریم که فرموده که پیغمبر اکرم خشمگینه نسبت به خانواده هایی که گوشت خارند، مراد این گوشتی که توضیح دادیم نیست، مراد غیبت حرامه که تکرار میشه در اون خانواده ها که در عالم معنویت خوردن گوشت برادر مؤمنه آن هنگامی که مرده هست. چجور کرهتمو؟ غیبت کردن هم حرامه، گناه کبیره. این از این بابه که پیغمبر فرمود خانه هایی که گوش خارند من به خشم میام، یعنی خانواده هایی که در خونه هاشون هی غیبت از مؤمنین و مؤمنات میکنن. این خلاصه سر روایت، حالا میخونم ترجمه میکنم بعد یک مقداری توضیح درباره غیبت میدم انشاءالله. مکارم الاخلاق. خب، جامع احادیث شیعه جلد 28 صفحه 362 اول صفحه، روایت 28 شماره مسلسل 42227 از کتاب مکارم الاخلاق تبرسی، نوی شیخ تبرسی صاحب جوامع الجامع و صاحب مجمع البیان که دو تا تفسیره، این نوی اون بزرگواره. مکارم الاخلاق صفحه 158. عن ادیم، از آقای ادیم، قال قلت، ادیم میگوید گفتم، لصادق علیه السلام، به امام صادق علیه السلام گفتم، بلغنی ان الله عز و جل یبغض البیت اللحم، تحقیقا خداوند عز و جل غضبناک نسبت به خانه‌ای که گوشخاری دارند. اللحم، یادتون باشه این تو روایات درسته با نسخه های مختلفش، اما اینجا اون نسخه نویسه و اون تایپیسته تو سیدی جامع احادیث نور سوانین، هر کسی رفیق با مرکز مطالعات کامپیوتری قومه سلام برسونه، این کلمه به جای اللحمه این تایپیسته خوابش می اومده. نوشته القلب، مثلا ربطی بحث ما نداره، ربطی هم به روایت نداره. به جای اینکه لحمه بنویسه نوشته القلب، یا تو باشه غلط ها. بلغنی ان الله عز و جل یبقو بیت اللحمه، ما نوشته بیت القلب، غلط نوشته، حواسش نبوده، خوابش میاد. قال، حضرت فرمودن نخیال کنی این گوشت خوردنی حلاله، با اون توضیح که اول دادم، نه بابا، این خونه هاییه که غیبت مؤمنین و مؤمنات زیاد میکنند. قال، حضرت فرمودن ذالکه، این روایتی که خوندی سر جاش درسته، تو بحث عالم معناست، ذالکه البیت الذی یؤکل بالغیبت فیه لحوم الناس، الافلامش معهود ذهنیه، یعنی گوشت مردم مؤمنین و مؤمنات، این حرام گناه کبیره، غیبت مذمومه از هر کسی باشه الا مستثنی، که انشالله هفتا جوازشو میگن، ولی غیبت مؤمنین و مؤمنات، شیعیان اثنا عشری، متقین، محسنین، ابرار، غیبت اینا حرامه، گناه کبیره. گرفتیم آقا چی شد؟ میخوام تصور کنید چی میگن. ببین، عهدی که با خدا و عهدی که با چهارده معصوم بستی، حالا این عهد رو بشکنی عمدن اختیارم، این حرام کفارم داره. اما عهدی که با دیگران بستی، اینه بشکنی، مذمومه، مذمت شده است، اما آیا حرام گناه کبیره؟ دلیل نداره، ولی کار بدیه، درست شده؟ کار بدی، مذمت شده. اما میره تو واژه های کراهت شدید، مکروه، مستعجن و مانند و قبیح، فعل قبیح. حالا اینجا چه غیبتی حرام گناه کبیره؟ غیبت مؤمنین و مؤمنات، منظورم الافلام الناسه، منظورم وقت کان رسول الله، برای اینکه متوجه بشی که گوشت حلال طاهر طیب سالم تمیزی که ذبح شرعی شده، نحر شرعی شده، این مراد پیغمبر نبوده که اجتناب کنه، این تو سبد غذایی خانوار پیغمبرم بوده، خود پیغمبرم میخورده نوش جانش، 73 تا قزوه رفته جنگیده با دشمن، من اللحمه ینبت اللحم، از گوشت حلاله که گوشت حلال میرویه، باید عضلات قوی باشه که بخواد به جنگ با دشمن، از خود پیغمبرم گوشت هم میخورده نوش جانش، ولی گوشت حلاله تازه سالم طاهر طیب که ذبح شرعی شده، نحر شرعی شده، یا اخذ شرعی شده، مثل ماهی از دریا، برکه و مانندو. عن ادیم قال قلت للصادق علیه الصلاة والسلام بلغنی ان الله عز و جل یبغض البیت اللحم، قال ذلك البيت الذي يؤكل بالغيبة فيه لحوم الناس وقد كان، واو حاليه جمله منزله علت قد تحقيق فعل ماضي كان، وقد كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لحميا، ما شاء الله بدن فربه عضلات توانمند، اولا صاحب زمانم همین، يحب اللحم ومن ترك اللحم 40 يوما ساء خلقه ومن ساء خلقه فاطعموه اللحم، هر کسی 40 شبانه روز عمدن اختیارا گوش نخوره بد اخلاق میشه، چون بعضی ویتامین های بدنش کم میشه و دچار بعضی از کمخونی های کشنده میشه، مثل کمخونی فقر ویتامین B12 که در گوشت قرمز به وفور هست، از جمله گوشت گوسفند. و من ترک اللحم 40 یوما ساء خلقه و من ساء خلقه فاطعموه اللحم، دیدی کباب لقمه گوسفندی باید بهش بدی بخوره، نه کیسه پفک یا چیپس. و مانند دو نوشابه های گازدار، آب میوه های شیمیایی، سنی چسمارتیز، یخمک، نوشمک، بس سنی کفی. یعنی آتاشقال هله هله نباید بهش بدی بخوره، اخلاقش بدتر میشه. نمیتونم به اصطلاح بازاری بگم چی چی تر میشه. نه، بخوای اخلاق بدش رو زمینش فراهم کنی به اخلاق حسنه. این کسی که کم بوده ویتامین B12 داره، گوشت کباب لقمه گوسفندی باید بهش بده. حالا کمخونی اسید فولیکش هم خوب کنی، کنارش هم چند برگ سبز کاهو بذاری بدون سس، کنارش هم یه نان سبوسدار جو بذاری یا گندم. بعد آشامیدنی مناسب بگذاری، هر 6 ساعت آب جوشه بدن. بعد از غذاش آب انار رسیده شیرین یا خودشو به جو بخوره اگر دندون داره فکش ضعیف نیست، یا سیب رسیده شیرین یا آب سیب رسیده شیرین بعد از غذاش بذاری بخور. حالا کمکش کردی به بنده خدا، زمینه بد اخلاقی رو درش برطرف کردی، زمینه خوش اخلاقی را براش فراهم کردی، حالا خیر رسانی. یعنی حالا در زمینه تغذیه مؤمن بالفعلی، حالا در زمینه تغذیه مؤمن بالفعلی، نیت خیر داری، فعل خیر ازت صادر میشه. ولی بعضیا مسلمون آبکی هم پفکی هم پوست پیازی هم. نیت خیر داره ولی آموزش کار خیر ندیده، فعل خیر ازش صادر نمیشه. از من ناراحت نشین مسلمونا، از عرب و عجم. مثلا این بنده های خدا راهپیمایی عظیم 40 حسینی دارن میرن میان، راهپیمایی قدس، راهپیمایی 20 بهمن و مانندو، راهپیمایی رضوی. خب بابا این بنده خدایی که تشنه هست، گرسنه هست، یکم ویتامین های بدنش، املاح بدنش کم شده، تو باید چی بهش بدی؟ آب آشامیدنی سالم، آب جوش بلعب، تقویت قلب، تقویت اعضا و جواره. تقویت قلب میخوای بهش بدی؟ و مفرح قلب، مربای به زرد رسیده شیرین، میوه گلابی رسیده شیرین. کاراشون استراب داره، استرس داره، سرما، گرما و و و و, و انواع مدلای مختلف دشمنان. حالا اینجا گلابی رسیده شیرین تو جیره غذایشون بسید، زده استرسه، مفرح قلب. بعد این عضلاتش تقویت شه دیگه، که از ابتدای راه پیمایی صحیح بتونه به انتها برسونه. حالا چی عمو جون؟ من اللحمه یون بت اللحم، درود بر عرب و عجم. حالا گوشت سالم تازه، کبابی شعله غیر مستقیم حرارت تو جیره غذایی این راه پیمایی مؤمن 40 و مانند او بگذار. درست شد آقا؟ حالا آشامیدنیایی که مقوی قلبه و تعادل عصبی رو برقرار میکنه، مثل چی؟ مثل شربت گل بیدمشک، شربت گل بهار نارنج، اینا رو با عسل بده مردم. 9 خدمت همزمان به اینا کردی، همزمان تقویت اعصاب، ضد استرس، ضد کابوس شبانه، ضد بیماری وحشت، ضد سردردهای میگرنی، چون اینا در مسیر همیشه نور آفتاب میخوان. ضد سردردهای میگرنی همچه ادامه بده. پس ببینین مؤمن آدم وقتی نیت خیر داره باید آموزش ببینه چگونه فعل خیر ازش صادر بشه. گاهی شخص پول خرج میکنه به جای اینکه خیر برسونه شر میرسونه. مثلا من از اینجا تا ایجا را رفتم، خورشت دل ضعفه خوردم، گیج گیجه اگه دارم میزنم آنها که افت فشار بگیرم، افت توان، سستی رخوت زمین گیر شد. حالا میخوای دست افتاده بگیر، بعد خونساز بهش بدی. خونساز یعنی عناب با عسل باید بهش بدی، یا جوشونده عناب بدون هسته مخلوط با عسل بهش بدی که تولید خون سالم تمیزه، یا مخلوط سه شیره چهار شیره اگر خانومه، مخلوط سه شیره، شیره خرما، شیره انگور، شیره توت با عسل بهش بدی. اگر مرد و پسره مخلوط چهار شیره، خرما، انگور، توت و انجیر با عسل باید بهش بدی که تقویت بشه هم عضلاتش، هم درمان کمخونیش، هم فقر املاحش. دیدی مؤمنا، میخوای خیر برسونی به زوار ابی عبدالله الحسین، خیر برسونی به راه پیمایی 22 بهمن، خیر برسونی به راه پیمایی قدس، راه پیمایی رضوی و مانند. پس باید بلد باشی مؤمنا چجوری خرج کنی. اینجوری میایی میلیونی میلیاردی خرج کنی نوشابه های گازدار، آب میوه شیمیایی، انواع چای های مدلای مختلف که انواع باکتری ها و قارچ های مضر دارن. بیشتر نمیخوام توضیح بدم که حالتون به هم نخواد. این دیگه بحث های میکروبیولوژی جاورت آدلبک، دکتر عطاری، دکتر محبی، دکتر نعمتی، نمانندو. پس یادتون باشه چی گفتم، رعایت بهداشت فردی، بهداشت تغذیه، بهداشت طعم غذا، پخت غذا، طبخ غذا، همین رو باید بهداشت فردی اجتماعی رعایت بشه. تو نیت خیری که کردی، فعلت هم فعل خیر باشه، همش خیر و خوبی به دیگران برسه. خب معلوم شد مؤمنات چی میگن؟ تو که پول خرج میکنی، این که سرما و گرما هست، گرد و خاک هست، دوده هست، در معرض کیپ بینیه، تورم لوزه است، سرفه های خلطیه، خلط چسبنده است، کیپ بینیه، التهاب حلقه، تو میخوای خیر برسونی؟ تو چرا یه مش شکلات میدی بینا؟ تو حلوا خرمایی درست کن، خرما رو بدون هسته کن، و پرده نازک حسه ها رو هم بگیر که ضد سرطانه، قاطی خرما باشه که فایبر فیبر گیاهیه، یک آنتی اکسیدانه. حالا ارده مایه، ارده مایه که کنجد، کنجد له و لورده شد، حالا این خرما رو تو ارده مایه بچلون، این شد حلو خرمایی. حالا دست مردم بده بخورم. قبراق هم بحث ضد آفتاب سوختگی، که روغن کنجد ضد آفتاب سوختگی، هم تو بحث تقویت بنیه و ایجاد کالری و انرژی تو بحث متابولیسم و سوختساز بدن، که این بتونه ابتدای مسیر رو تا انتهای مسیر بره. کشور ایران و عراق 99 خرمای جهان رو تولید میکنن، اکثر قریب به اتفاق تولید خرما در سطح جهان در ایران و عراق. پس این آتشخالا چیه سر راه از قند و شکر؟ این آتشخالا چیه؟ اینا که کرام بدن رو کم میکنن، مانع رشد سلولی عضلات بدن میشه، این چیه بخورده زوارا میدی؟ پس خرمای رسیده شیرین تو جیره غذایی زوار ابی عبدالله الحسین بگذار، عرب و عجم نگذارید بهترین خرماهای شما را غرب و شرق بخورند و بعد در قسمت خاورمیانه و غرب آسیان عربده بکشن. عرب و عجم پایبند اصول ارزشین نباید بگذاره که بزرگترین پایگاه منطقه جهان مال آمریکا در عراق باشه. زوار امام حسین باید بدونه چی بخوره، باید بدونه چجوری خیر رسانی کنه، و باید توان مبارزه داشته باشه در مقابله با دشمن، هم توان بصیرتی هم توان اندامی، چون عقل سالم در بدن سالمه. پس بدن خودت و زوار امام حسین علیه السلام را سالم و توانمند نگهدار، همچون صاحبت باش، که ید الله و مظهر و مظهر قدرت اسلام، این منجی واقعی، این ابرمرد واقعی، مولا صاحب الزمان. پس کسی که محب اهل بیتن، خیر رسان به ایتام آل محمده، خیر رسان نه شر رسان. میگه آجا من نیت شر که نداشتم، نیتم خیر بود. خب بابا باید آموزش خیر ببینی، نه اینکه به کپی کورکورانه عد اطفال غرب و شرق در بیاری و آنها بهترین خوراکی های شما ها رو میخورند و آتشقالای فرهنگیشون رو، فرهنگ مجازی به خورد من و شما دادن در این 70 سال اخیر. یکیش قنده، یکیش شکر شیمیایی، قنده شیمیایی، یکیش نوشابه های گازداره، یکیش آب میمه های شیمیایی و مانندو. ایتی که خوب تصور شد آقا، بحث روزه.
وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحميا يحب اللحم، ومن ترك اللحم 40 يوما ساء خلقه، ومن ساء خلقه فأطعموه اللحم، ومن أكل من شحمة قطعة أخرجت مثلها من الداء.
خب این روایتی که خوندم هم بنابر نسخه بحار هست، هم بنابر نسخه مکارم الاخلاق هست. حالا آخر این روایت در جامع احادیث شیعه جلد 28 نیاورده، در مکارم الاخلاق نیاورده، اما در بحار علامه مجلسی آخر این روایت رو آورده. یادداشت بفرمایید، خیلی آخر روایت مهم ما. یادداشت بفرمایید، یادتونه گفتم گوشت کبابی بده شعله غیر مستقیم حرارت. حالا گوشت کبابی بهترینش چیه؟ به قول عربا باطنه. آفرین آفرین، درود بر عربای عراق. به قول ایرانیا آفرین آفرین، درود بر ایرانیای ولایت مدار. میگن راسته، این گوشت دو طرف ستون فقرات گوسفند، میگن راسته باطنه. این بهترین گوشت کبابیه به نوع گوشت قرمزه. خب معلوم شد، تونستین تصور کنین؟ حالا میخوام روایت چی بخونم یادگاری. سلام به قصابا و کباب فروشی ها برسون. بعدم آنم میگم دنباله این روایت چیه؟ و قال علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمودن اطیب اللحم، اطیب میاد طیب، اطیب اللحم لحم الظهر، پاکیزه ترین گوشت کبابی به شعله غیر مستقیم حرارت از نوع گوشت های قرمز مخصوصا چیه؟ لحم الظهر، گوشت دو طرف ستون فقرات پشتیه. حالا به اصطلاح کاسبیا قصابیا، ایرانی ها میگن راسته، عربا میگن باطنه. درست شد آقا؟ این از کجا گفتی؟ همین روایت همش هست، آخرش هم این تیکه هست که تیکه کتابا نیست. بحار الانوار چاپ اسلامیه تهران جلد 60، چاپ بیروتی جدید جلد 63 صفحه 73. روایت بعدی، روایت 29 از این کتاب محاسن جلد 2 صفحه 460 حدیث 407. البرقیو موبایلتون اینجاست. البرقیو عن ابن محبوب عن حماد ابن عثمان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام البيت اللحم يكره، خانه‌ای که درش گوشخاری هست خانه بدیه، مکروه در نزد پیغمبر. این اشتباه برداشت کرده، فرمایش پیغمبر رو شنیده اما تحلیل درستش رو بلد نبوده. یعنی عالم معنا با عالم دنیا فرق کن، مقام فقه با مقام اخلاق فرق میکنه. حالا باز فقهش، مقام تغذیه اطعمه و اشربه با مقام گناهان کبیره فرق میکنه، چه تو فقه بگی چه تو اخلاق بگی، چه از باب نهی از منکر بگی چه از باب بیان احکام بگی، چه از باب عمل شخصی یا عمل اجتماعی بگیم. تو بحث خلقیات آیا جز به خلق حسنه یا جز به خلق سیئه، درست شده؟ این مقامات با هم فرق کنه، این تحلیل درست مسائل بلد نیست، اصل مطلب میدونه ولی از باب سطحی نگری به برداشت شخصی تحلیل میکنه، تحلیلش واقعیه. عقل ناب که عقل غیر مشروب به اوهام و خیالات نیست، یعنی عقل مستقلش مستحکم نیست. دو، تو شرع مقدسم برداشتش صحیح نیست، یعنی ما یراد متکلم که معصومه نمیفهمه، برداشت شخصی خودش از روایت رو میفهمه. باز الهی شکر اومده از امام صادق میپرسه، اینقدر شعور داره الحمدلله که سوال میکنه، از سوال و نصف العلم، یعنی میدونه که نمیدونه. حالا یه جوکی هم میگن خستگیتون در لفظش نمیتونم بگم ولی مطلبش همه تون بلدین، آن کس که نداند که نداند ابد و ده در جهل مرکب بدان بماند. ولی یه جوکی در آوردن، آن کس که نداند که نداند چی چی هست و باید پس گلهی بخوره. حالا من نمیتونم بگم دیگه، اون جوکش شما مطالعه کنید. خب حالا الحمدلله این از جهل مرکب اومده تو جهل بسیط، این هم یه جوکیه ما. خب حالا شعر بخونیم، حالا متن واقعی بخونیم که علم. حماد ابن عثمان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام البيت اللحم يكره، خانه‌ای که گوشخاری هم مکروه. پرسش تعجب بسش. بعد امام صادق فرمود ولمه، چی مکروه باشه؟ قلت بلغنا عنكم، رسیده از جانب شما معصومین که خانه‌ای که گوشخاری درش متداول باشه خانه مکروهی، ما بدون میاد. بعد حضرت احترامش نگه میدارم، میبینه این نمیکشه، خب عالم معنا رو بهش نمیده، فقط از نظر فقه مصطلح در مقام عامه مردم طبق اصالت و ظهور به متفاهم عرف عام جوابش چی میده؟ میگه لا بأس به، تو خونت گوشت حلال باشه و مصرف کنی اشکال ندارد، این برای این همه بسه التماس دعا، بیشتر ظرفیت نداریم. میخوایم یه مثال سوپر حلال روستون بزنم، مثال سوپر حلال که بعضی ظرفیت ندارم همین قبیل دیگه التماس دعا. مثل فرض کن بلا تشبیه یه شوهری باشه، اینم حضرت خانونش باشه، و این شوهر، این روایت رو دارم میگم، این شوهر اومده پیش امام رضا علیه السلام، تهذیب الاحکام شیخ طوسی و حاشیه آیت الله سید مهدی جلد 7. این شخص اومده پیش امام رضا میگه آقا من میتونم با خانومم دخول در دوبار کنم، یعنی سلام علیک خصوصی در پشتش کنم، مجامعت از پشت سر. حضرت یه نگاهش میکنم این خیلی آتیشی، الان که مبتلا شه به لوات که از گناهان کبیره است دیگه، حضرت به ایشون میگه لا بأسه، تمام اینم به متفاهم عرف عام میفهمه، براش اشکالی نداره. ولی عجب بچه پررویی هم بوده و چقدر مردم آزاد بودن در سوال کردن. با همون پررویگریش سوال از امام رضا میکنه، آقا به من گفتی لا بأسه، آیا خودت هم این کارا میکنی؟ شوخی نمیکنم روایت. بعد امام رضا علیه السلام میفرماید ما از این کارا نمیکنیم، یعنی نه سنت رسول الله و نه بقیه معصومین انجام میدن، هیچ کدوم از چهار تا معصوم انجام نمیدن. پس اگر من جواب تو رو دادم به خاطر اینکه تو میخواستی مبتلا به لواط بشی، حالا بهت میگم لا بأسه، اما نه اینکه کار خوبیه، میگم برای تو اشکال نداره. حرفم گرفتین چی گفتم؟ یعنی میگیم جواز به معنی العام تو بحثای فقهی به متفاهم عرف عام از باب اصالت و ظهور، نه اینکه کار خوبی باشه و بقیه هم بخوام مثل این مرده از این غلطکاری ها کنم. چه غلطکاری هم؟ مثل بچه آدم سلام علیکم خصوصی کن، چیزی جایی داره. خدا رحم کرد هر جایی فرو نکردی، تو سوراخ گوشش، تو سوراخ بینش. عقلم خوب چیزیه، عقلم خوب چیزیه. رضا قرآن خیلی مؤدبانه و اهل بیت خیلی مؤدبانه چی میگن؟ میگن اونجایی که محل کشتزاره، اونجایی که محل تولید مثله، بعدم باز شاخصهایی داره، در زمان حیض نباشه، در زمان خون نفاس نباشه، استعاذه اینها نباشه که میخوای بچه دار بشیم که برکت هم بریزی و غیر برکت هم بازم حرامه، چه قبول باشه چه دوبار باشه، به صرف اختیار حشبه حرامه. نفس کار، نفس کار کثیفیه. این پول ربا، پول کثیفه، با کار کثیف و پول کثیف نمیشه نسل خوب داشت، نمیشه. اما این مزبله میشه، مزبلت الخبرا، بچه از زوال دونی میشه، همش ترویج مزخرفات و عباطی و لجن پراکانی در سطح جامعه داره. کارهای شایسته و بایسته از این صادر نمیشه، مایه دق پدر مادر دنیا و آخرت میشه به خاطر کار کثیف پدر مادر. خب معلوم شد آقا چی گفتن؟ پس هر کسی دوست داره زادویه طیبه داشته باشه، مؤمنا که ریاحین بهشتی باشه، کاراش باید این بچه آدم باشه، در چارچوب موازین شهر باشه. حالا این حضرت جوابشی نداد، از روایات دیگه میفهمیم. حالا ستون توضیح میدم. المحاسن صفحه 460 جلد 2 محاسن، حدیث 408، البرقیو و رواه ابن فضال عن حمادن اللحام قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام سوال ازش کردم، عن البيت اللحم تكرهونه، از خانه‌ای که گوشخاری دارن و شماها بدتون چرا میاد؟ ای معصومی من شنیدم این را از شماها. قال و لمن، امام صادق فرمود به چه خاطر؟ فقلت بلغنی عنكم و انا مع قوم فی الدار و اخوان لی امرنا واحدون، همه برادرای دینی هستیم و انما المؤمنون اخوتون. حالا سفر دست جمعی مکه داریم، مدینه داریم، کربلا، نجف، سامره، کاظمه، اینا داریم. حالا من چیکار کنم؟ یه روایت از شما شنیدم، حالا با بقیه مثلا گوشت حلال طاهر طیب نخورم، اونم وقتی که مفت حلاله. یعنی عجم مهمونی میده به عربا، عربا هم مهمونی میدن به عجما. اصلا کاری به عرب و عجم ندارن، اصلا کاری به حس ناسیونالیستیشون ندارن، روحیشون ایثارگریه، خیر رسانیه. پاشونو گذاشتن جاپای ابا عبدالله الحسین علیه السلام که از مکه و مدینه بیا تا پشت دروازه های کوفه و دشت کربان و بلا، تمام هزینه کل اینا و خوراک اینا، آشامیدن اینا، همه هزینه شو امام حسین علیه السلام پولشو پرداخت کرده. آشپز این کاروان، سر آشپزش علی اکبر امام حسین بوده، سقای اینها ابوالفضل عباس بوده. حالا عرب و عجم پاشون جاپای امام حسین علیه السلام گذاشتن، نسبت به هم دیگه خیر رسانی دارن. بسیار خوب، بسیار خوب، بسیار خوب، آفرین. حالا یکی از خیر رسانیاشون چیه؟ کباب لقمه میدن دیگه، حالا مرغ باشه، گوسفند باشه، شتر باشه، ماهی باشه، ماهی تازه که از شط فرات اینا میگیرن، مؤمنان قشنگ میان همونجا تازه تازه، وقتی که اینا در خارج آب مردن اینا بچگاه میکنن کباب درستن. درسته مؤمنان نفر یک کباب دست مردم با چند تا خورما، خب میگم کاراشون بسیار خوبه. حالا اینجا این طرف جزو کاروان بوده، این روایت ها رو شنیده، میخواسته گوش نخوره، خدای بخورم این گوشت حلال یا نخور، از دو جهت دلش کباب میشه، همین که همه مؤمنین دارن میخورن، این میخواد نخوره، یعنی خر مقدسیش گل کرده. خر مقدسی، مقدسی خوبه، خر مقدسی بده. از این برم روایت یقین داره که از معصوم رسیده، چیکار کنه؟ ببین تحلیلش بلد نیست، همانطور که باید تحلیل درست مسائل سیاسی بلد باشیم، تحلیل درست مسائل شرعی رو هم باید بلد باشی. حالا اینجا امام صادق میفرمد ولی من مثل چی؟ نمیخوری عمو جون؟ بعد من گفتم فقلتو بلغنی عنکم و انا مع قوم فی الدار و اخوان لی، امرنا واحد، توی کاروانی یک سر آشپز داریم مثلا. فقال الله بأس بإدمانی، چه اشکال داره شما هر سه روز یه بار گوش بخوریم، هفته یه بار گوش بخوریم، چه اشکال داره؟ برو بخور. حالا از روایات قبلی و بعد که بخونم انشاءالله فردا چی میفهمیم؟ هر سه روز یک بار گوشت حلال طاهر طیب خوردن جایز، هفته یک بار مستحب، هر 40 روز یک بار، هر 40 روز یک بار گوشت حلال طاهر طیب سالم تازه خوردن که کبابی به شعله غیر مستقیم حرارت یا خورشتیه باید بخوری، یعنی مستحب مؤکده. این هم مال گوشت ظاهر. حالا در قسمت غیبت سه کلمه یاد داشت بفرم چون دیگه روایات غیبت تموم شد، این سه کلمه رو نمیزید. نه توضیح نداره، توضیح نداره اصلا، نه یاد داشت بفرم. برای تحقیق غیبت به مقاله علمی حضرت آیت الله علی دوست عضو خبرگان رهبری مراجعه شود. آیت الله علی دوست، ما باید دارم حرفامو توضیح میدم، ما باید گفتارها، افعال، حرکات و سکنات، رفتارها، اخلاقها، رویه‌ها، سیر و سلوک و اعمال و افعالمون بر اساس اعمال و افعال و رفتار و اخلاق و گفتارهای 14 معصوم باشه. مثلا چه شیعه باشی چه سنی، حالا یه مثال از برادرای اهل تسنن بزنم، از باب هفته وحدت، منادی وحدت همیشه عامر باشید، یعنی عامل اجتماع مسلمی حول ولایت حقه معصوم. حالا ببینید صحیح بخاری از صحاح سته، صحیح بخاری از صحاح سته، مؤسس طبع مؤسسه الرساله جلد 1 260 حدیث 631 صحیح بخاری روایت میاره از رسول الله که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند صلو صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز بخونید، چه شیعه چه سنی، نماز بخونید همان گونه که با چشم سر و بصیرتتون میبینید، یعنی دقت حسی و دقت عقلی به نوع پژوهشی تحقیقی. صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز بخونید همان گونه که من رسول الله، نبوت خاصه محمد رسول الله، نماز میخونه. درست یاد دارم؟ حالا هر مسلمانی از خودش سوال کنه این نمازی که من میخونم نماز پیغمبریه یا نمازیه که خودم عادت کردم، یا نمازیه که به دیکته دو خلیفه، مخصوصا خلیفه ثانیه. خب من چه شیعه باشم چه سنی، طبق فرمایش صحیح بخاری که روایت میاره از رسول الله، من باید چجوری نماز بخونم؟ آنگونه که رسول الله نماز خونده نماز بخونم، آنگونه که وضو گرفته من باید وضو بگیرم تا نمازم صحیحاً واقع بشه و ذمه‌ام که مشغول به تکلیف شرعی بشه شده برائت ذمه حاصل شه، داخل وقت اداءن خارج وقت قضاءن تکرار نشه.
باید دانست احیاء شعائر الله توقیفی است نه دل بخواهی بدعتی.
حتی شعائر حسینی هم توقیفی هست نه دل بخواهی و سلیقه‌ای. بایستی دین شناس بود، یعنی در همه اصول و فروع دین مجتهد بود. پس فقه شناسی، فقه شناسی خوب است ولی کافی نیست، باید دین شناس باشی. فقه شناسی خوب است ولی کافی نیست، باید دین شناس باشیم. چه سنی چه شیعه. استثناءات هم هفته رو بنویسیم تون تون. استثناءات حرمت غیبت، غیبت مؤمنین و مؤمنات حرام، گناه کبیره، الا مستثنی که در این هفت مورد اشکال نداره، در بعضی از موارد این هفت مورد بلکه واجبه که غیبتش کنی. استثناءات حرمت غیبت: یک، در مقام مشورت باشه ولی باید به قدر ضرورت غیبت کنی. مثلا میخواد دخترش عروس کنه، پسرش داماد کنه، یه شغلیه، میخواد با یه کسی شریک بشه، شما اون عیب و نقصی که میدونی چون طرف در باب مشورت از تو مشاوره میخواد بگیره، به مقدار ضرورت میتونی غیبت کنی که اون طرف مقابل تو چالش‌های زندگی نیفته. گرفتین چی شو؟ پس یک، مقام مشورت ولی به قدر ضرورت میتونه غیبت کنه، تمام عیب و نقصاشو نباید بگه، عیب و نقص در مقام مشورت رو فقط میتونه بگه. دو، در مقام تظلم، ظالم بهش ظلم کرده، پایبند هیچ قانونی نیست، شما حالا مجبوری اظهار تظلم کنی که این فلانی به من ظلم کرده، داد بیداد کن، از باب اظهار تظلم که از طرف این به من ظلم شده، این پایبند قانون نیست، هرچی میگم طبق این قانون کشوری یا قانون الهی عمل کن، پشت پا به همه قوانین زده، نه تنها حریم شکنی داره، قانون گریزی هم داره. حالا اینجا شما از باب حق تظلم داد و بیداد میکنی، به مقداری که بهت ظلم شده ها غیبتش میکنی، به مقداری که بهت ظلم شده اظهار تظلم میکنی و غیبتش رو از جهت ظلمی که به تو روا داشته میکنی. این شد دوتا. سوم، کسی که متجاهر به فسقه، متجاهر به فسقه یعنی گناه علنی انجام میده تکراری، همه میدونن، حالا به بچه های مردم تذکر میدی که با این متجاهر به فسق دوست نشن، بایکوتش کنن که دست از گناهش برداره، و همچنین بچه های مردم آلوده به گناهان عمدی اختیاری تکراری متجاهر به فسق نشن، یعنی بقیه هم در مسئولیت باشن، از گناهان در مسئولیت باشن. ایشو ستا. چهار، مصلحت نظام اسلامی یا مصالح نظام اسلامی،
یا مصلحت ولایت فقیه که حاکم شرعه، یا مصلحت نظام خانواده تو بحث خانوادگی. اینجا میتونی به مقداری که مصلحت نظامه، عیب و نقصی که در بعضی افراد هست و ضرر جدی به مصلحت نظام میزنه، به اون مقدار بگی، بیشتر حق نداری بقیه عیب و نقصاشو بگی. پنجم، برای جلوگیری از فساد و اینکه فساد علنی بشه و از شب به روز برسه و گسترش پیدا کنه، شما غیبت مفسد فی الارض رو میکنی. غیبت مفسد فی الارض که جلوگیری از فساد فراگیرش بشی، نگذاری به صورت اپیدمی گسترش پیدا کنه. یعنی لانه های شیطان به صورت متناوب در جوامع گسترش پیدا نکنه. خب معلوم شد. ششم، اعراض از اجتماعات. مثلا یه سری اجتماعات هست بده، از باب نهی از منکر میگی تو این اجتماعات نرو. مثلا اجتماع قماربازی، اجتماع لهو و لعب، اجتماع فسق و فجور، فحشا و منکرات مثل دیاسه و اینها، اینا نمیخوام بگم. درست شد آقا؟ حالا ابواب نهی از منکر. یک بار دیگه نه، اینا نیست. یه بار دیگه طرف اجتماع خوبا رو ترک میکنه، مثلا اجتماع درس تفسیر شیعه، فقه شیعه، احادیث شیعه، طب شیعه، اقتصاد شیعه، روابط بین المللی شیعه و مانندو. آقا این همه درس تو حوزه شیعه است، عمدن اختیارن ترک اجتماعات خوب مسلمین میکنه، مثل نماز جماعت های مساجد، حسینی هام، اداره ها، مدارس و مانندو، ترک اجتماعات خوب مسلمین میکنه، ترک نماز جمعه ها و و و ترک راهپیمایی های خوب. گفتم راهپیمایی عظیم اربعین و مانندو، ترک اجتماعات خوب مسلمین میکنه. اینجا غیبتش جایزه که بگی فلانی اجتماعات خوب مسلمین را چرا عمدن اختیارن ترک میکنه و لشکر اسلام را کم جلوه میده و شکوه و عظمت این اجتماع مسلمین کم بشه، چرا این کاره میکنه؟ اینجا غیبتش جایزه. غیبت کیا؟ کسانی که اعراض از اجتماعات میکنن. من اعرض عن جماعت المسلمین، حالا اون مرتبه خیلی پایین ترک اجتماع مسلمین چیه؟ کسی که مرتد میشه، ارتداد، یعنی منکر ضروریات اسلام میشه، چه مرتد فطری چه مرتد ملی، یکی دیگه معلومه، این معلومه که باید غیبتش کنی. از جاهایی که غیبت چیه؟ واجبه. هفتم، مطلب تمام. هفتم، آنجایی که به خاطر مصلحتی که غلبه بر مفسده غیبت کند، به خاطر مصلحتی که غلبه بر مفسده غیبت کنه، اینجا هم غیبت چیه؟ جایزه. بعضی مواقع واجبه، مثلا به خاطر مصلحت عامه مسلمین و مصلحت عامه مؤمنین و مصلحت عامه ولایت رحمانی. ولایت رحمانی، الله چهارده معصوم، ولایت فقیه، ولایت پدرت، ولایت امام جماعت عادل، به خاطر مصلحت عامه مسلمین، عامه مؤمنین، عامه ولایت رحمانی، حالا غیبت میکنی که غلبه داره بر مفسده غیبت. مثلا این چند تا دست به یکی کردن زیر سیبیلی، فرصت طلبی مرموزانه،
دارن قارت بیت المال مسلمین میکنن، قارت بیت المال مفسدین، قارت بیت المال مسلمین میکنن. حالا اینها جزء افرادی هستند که مفاسد اقتصادی دارن، یعنی جزء افرادی هستند که حالتهای مفسدین فلعرض دارن میگیرن. حالا شما قدم اول چیکار میکنی؟ میای اینها رو به مردم معرفی میکنی. غیبت کسانی که مفاسد اقتصادی کلان دارن که به ضرر نظام اسلامی، به ضرر مصلحت ولایت فقیه، به ضرر مسلمین و مؤمنینه و به ضرر بیت المال مسلمینه، غیبت اینها جایزه. در بعضی مواقع واجب میشه، اونجایی که خیال کنن حکومت سلطنتیه، خیال کنن حکومت موروثیه، که بگن این یکی مرده نوش بیانیم رهبر کنیم، کی یکم بیانیم رئیس جمهور کنیم. حالا من سیاست بلد نیستم، همیشه خراب میشه. شما دارن این جفنگیات گفتن، اصلا کار به ولایت فقیه ندارن، میخوان آخوندشاه مثلا درست کنن، حکومت سلطنتی کنن، این بدعته. حالا شما غیبت اینها میکنی، این غیبت واجبه. خب معلوم شد آقا چی گفتن. بله، اللهم صل علی محمد و آل محمد.